عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت رضا صلوات الله علیه صلواتی دیگه بفرمایید. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله رؤيته و زیارته و شهادة بین یدی صلوات دیگری محبت کنیم. عرض تسلیت به پیشگاه صاحب اعضا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی محبت کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل درجات. موضوع بحث سیر تکون و تبلور و نزج تشیع، به خاطر اینکه این سوال ممکنه مطرح بشه و میشه که مثلا چرا فرق گرایی میکنید، چرا از اسلام سخن نمیگید، وحدت داشته باشید. ما هم راجع به اهمیت وحدت، آیات قرآن، همین که این آیات تو چه فضایی است گفتگو کردیم. دیروز بحث رو که شروع کردیم عرض کردیم که شروع تشیع اوائل مدینه به چشم میخوره. حالا بخوام مثلا فرض بفرمایید واضح ترم بگم، چون جمعیت نداشت دیگه اشاره نکردم که مثلا در اون دعوت ابتدایی که خانواده و فامیلش رو پیغمبر دعوت کرده، اونجا فرمود ایکم یا واضرانی الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، کی میاد به من کمک بده که وصی و خلیفه و برادر من باشه، که خب طبعا اصلا اون جلسه به هم خورد و هیچ کس همراهی نکرد، امیرالمومنین رو رسول الله معرفی کرد. اینا رو نگفتم چون جمعیتی به عنوان شیعه اونجا شناخته نشد. اما اوائل مدینه که امیرالمومنین در جنگ ها، در شاگردی رسول خدا، در همراهی پیغمبر، در اطاعت از امر او، اینکه کلامی از کلام رسول خدا رو زمین نمونه، شاخص بود، ویژه بود، عامل فتح و ظفر بود. عده‌ای از منافقان یا حسودان یا کس و کار مرده ها دوست نداشتن او رو. اونایی که منافق بودن که خب جسارت به پیغمبر نمیتونستن بکنن، ولی میتونستن با امیرالمومنین این ور اون ور بدگویی کنن، به پیامبر واضح نمیتونستن بد و بیراه بگن چون معلوم شد مسلمان نیستن، دق دلیا رو با امیرالمومنین خلاصه خالی میکردن. واضح بود جنگ بد رو اگر امیرالمومنین سلح شوری کرده، خب فرمانده جنگ پیغمبره دیگه. اینم به شما عرض کنم، اینم مال همون فضای به نظر من غلطه که وارد بعضی از متفکران شیعه هم شده ها، که میگن پیغمبر به دست مبارک خودش کسی را نکشت که منفور نشه. منفور یعنی مورد نفرت، مورد بغض. علی علیه السلام کشت. این تحلیل غلطه. همون جور که تا انصار سیدالشهدا تو کربلا بودن اجازه نمیدادن سیدالشهدا، همه جا همینه، اجازه نمیدن سیدالشهدا بره وسط میدان تا سرباز داره پیغمبر که او نباید بره میدان. اما با این حال اولا پیغمبر شمشیر حمایل میکرد، ثانیا گزارش های بر قتل هم مختصر هست که کسی رو کشته باشه. غیر از این که اگر قرار به این او بخواد مورد نفرت و بغض گروهی واقع نشه، همین که فرمانده یه لشکره که امیرالمومنین تو اون لشکر بقیه رو بکشه یا سپاه پیغمبر بکشه، همونه دیگه، چه فرق میکنه؟ بلا تشبیه. یزید که مستقیم امام حسین رو نکشته، ما او رو بیش از همه لعن میکنیم چون او عامل اصلیه. ازا اون دشمنم انقدر میفهمید که عامل بدبختی های کفار پیغمبره. این نمیدونم، این تعبیر رو حالا جلوتر عرض میکنم. در دوران خلافت قبل از امیرالمومنین تلاش شده بود که مجاهدت حضرت رو ندید بگیرن، کمان که در زمان حیات پیغمبر و برای همین بین پیغمبر و او فاصله ذهنی ایجاد کنن که علی خون ریزه ولی پیغمبر نه. اگر خونی هم ریخته امیرالمومنین به غیر امر پیغمبر بوده، مگه اضافی ریخته، مگه به هوا ریخته، به هوای نفسش نعوذ بالله، به جز دستور مگه عمل کرده؟ اگر کسی دستور اعدام صادر کنه، این جوخه‌های اعدام هست، اونی که میگه شلیک به اون آتش، به اونی که میزنه، اونی که گفته آتش، فرق نمی‌کنه. که ما هم گاهی دیدیم بعضی از عزیزان شیعی هم گول این فضا رو خوردن، گفتن بله پیغمبر کسی رو نکشت. اولا نقل داریم، ثانیا نقلم نداشتیم، فرق نمی‌کنه، فرمانده جنگ بوده دیگه. خود حضرت در اکثر جنگ‌های مهم فرمانده جنگ در میدانه، گاهی هم زخم برداشته. البته خب کم زخم برداشته برای اینکه امیرالمومنین محافظ پیغمبره، ابو دجانه محافظ پیغمبره با حفظ فاصله با امیرالمومنین، و دیگرانی فدایانی داشته پیغمبر، کمان که سیدالشهدا 70 تا دونه یار داره، تا زنده هستن سیدالشهدا زخم بر نداشته. اما اون قدرت حضرت، عامل پیروزی های اسلامی، باعث شد که عده‌ای به او بد و بیراه بگه و رسول خدا هم اینها رو نفی میکرد، نهی میکرد. شیعت و علی اونجا شناخته شدن، یعنی طرفداران و هواخواهان. حالا اگر ویژه‌هایی، استثناهایی، اوحدیی، افراد شاخص استثنایی حقیقت حضرت و عصمت و اینها رو میفهمیدن، عمدتاً نمیفهمیدن، هواخواه بودن، ولی اینا رو میگفتن شیعت و علیان. زمان پیغمبر عرض کردیم که مقابل شیعت و علی شیعه کسی دیگه نداشتیم، چون هر کس بود میشد رئیس منافقان، لذا کسی دوست نداشت در زمان حیات رسول خدا مقابل شیعت و علی بشه شیعه فلان کس. مثلا بعدها شیعت و علی و شیعت و عثمان داریم، یعنی مقابلن، اما زمان پیغمبر نداریم. چرا؟ چون زمان پیغمبر اکرم علامت نفاق بود، طبعا نداشتیم، وجود نداشت. هرچی به سمت پایان نزدیک شدیم، درگیری جریان نفاق با شیعیان امیرالمومنین و امیرالمومنین پررنگ تر می شود. اگر کسی این خط رو بره دنبال کنه، مثلا میبینه عمار خیلی جسارت های متعدد بهش میشه. یا حالا مثلا به عنوان مثال بگم، بعدها در جنگ یرموک در دوره خلافت قبل از امیرالمومنین، ظاهرا اونقدر که حافظم هست، زید ابن سوهان یک دستش قطع شد. این برمار که رد می شد می گفتن دزده اومد، دزده که مثلا دزدی کنه حد می زنن، انگشتاشو می زنن. به جانباز جنگ گفتن دزد، از روی بغضشون. چرا؟ چون این محبت امیرالمومنین داشت. یعنی یه درگیری سنگینی بود، شاید در کشور ما سابقه نداشته باشه یه جانباز جنگ یه دست نداره رو میشن دوزده، حد خورده. خیلی این توهینه دیگه، اونم به اون شخصیت عابد زاهد عالم برجسته نورانی. در اواخر عمر شریف رسول خدا درگیری شدیدتر و اختلاف پررنگتر و به چشم بیاتر شد، یعنی تنازع رو بیشتر میشد دید. مثلا جنگ یمنی که امیرالمومنین 3 دفعه تشریف بردن، سال 8 و 9 و 10 رفتند و برگشتند به یمن، یه سپاه به فرماندهی امیرالمومنین رفت، یه سپاه به فرماندهی خالد ابن ولید رفت. حالا تو پرانتز عرض کنم که پیغمبر از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کرد. ببینید خالد عامل کشتار مسلمانان در جنگ احد دیگه، او بود که از اون تنگه حمله کرد به مسلمین، اون 50 نفری که رها کردن از اونجا وارد شد و ضربه کاری به مسلمین زد. قدرت نظامی داشت بالاخره خالد. از طرفی وقتی اینا ظاهرا مسلمان می شدن، بنای رسول خدا این نبود که اینها رو منافق معرفی کنه. اگه قرار باشه دیگه اصلا فرصت آزمون و امتحان همه چی تمام میشه دیگه. بنابراین نیست، تا زمان امام زمان اربابان فدا به صورت کلی منافقین رو فاش نمی کنن. شاخصه معمولا براشون بیان میکنن، نمیگن این منافقه. و اصلا پیغمبر امکان نداشت منافقان رو معرفی کنه. عذر میخوام از محضر شما بلا تشبیه در همین جلسه که نشستید فرض کنید از هر 3 نفر یه نفر داعشی انتحاری باشه. من اگر بگم الان تو این جمع از هر 3 نفر که کنارم نشستن، یعنی خودتو چپی و راستی، یکی عامل انتحاریه، اول اینجا به هم میخوره، ثانیاً عامل انتحاری خودشو منفجر میکنه. این فیلمی که اخیراً جلوی کاخ ریاست جمهوری بشار اسد منتشر شده اگه دیده باشید، عامل انتحاری میخواد وارد بشه، پلیسا میرن سراغش، 2 نفر میرن دورش، خودشو منفجر میکنه، با اون پلیسا کشته میشه. یعنی عکس العمل نشون میده، گربه رو انگار زیر پله گیر بندازی بری سمتش، اگه احساس کنه جاش تنگه بهت حمله میکنه. اگر پیغمبر اکرم میخواست راجع به جریان نفاق افشاگری کنه، شهر مدینه به هم میخ میپاشید از هم. جمعیتشون که کم نبود، خیلی اداره مدینه سخت بود، مخصوصا رو سالهای پایانی، مخصوصا بعد از فتح مکه. انقدر سخت بود اداره شهر مدینه بعد از فتح مکه که در جنگ تبوک با اینکه پیغمبر به سرلشکر مسلمین امیرالمومنین نیاز مبرم داشت، او رو در مدینه نگه داشت. فضا منافقان گفتن بفرما، ریختشو نمیخواد ببینه، نخواسته تو جنگ طولانی با خودش همراهش کنه. این دقیقا همون فضایی است که من دارم عرض میکنم، هی تنازع و برخورد چی میشد؟ پر رنگ تر میشد. دیگه نمیشد یه نابینایی مثل ابن ام مکتوم بگن آقا شهر رو نگرد و 4 خانم تو شهرن، چون منافقان زیادی بعد از فتح مکه، یعنی وقتی احساس کردن اسلام قوی شده، به عنوان اینکه جاسوسی خب آسون بود اون زمان، چون باید شهادته میشد مسلمان، منم مسلمونم. حالا مسلمون واقعی رو از منافق واقعی تشخیص بده خیلی کار سختیه. در جنگ های متعدد اینا راپورت میدادن، از همون بدر سپاه کفار نیرو نظامی که نداشتن، کاروان تجاری بودن، وسایل مردم رو، وسائلش مسلمین رو از مکه فروخته بودن، با این پول میخواستن برن شام تجارت کنن، برگردن برن مکه. به پیغمبر خبر رسید یا وحی شد هرچه، قرار شد برن مسلمین اموالشون رو که اینا تو مکه فروختن بردن شام کاسبی کردن پس بگیرن. تا مسلمین رو خودشون بجنبن برن، ابو سفیان مسیرش رو عوض کرد، ابو جهل با 1000 نفر 950 نفر اومد پشت مسلمین رو بست، راه برگشت به مدینه نداشته باشه. این خبر از مدینه تا مکه 400-500 کیلومتر راه و کی برد و آورد و اینا، پس تحرک داشتن. تقریبا تو همه جنگ ها جاسوس داشتن در بین مسلمین، ابا هم نمی کردن، منتها ظاهر رو حفظ می کردن. مثل این که الان اگر که فرض کنید خطری بشه، مثلا احتمال حمله به اینجا شما بدی، ممکنه یه نفر بترسه. هر جنگی که میشد اینا شروع میکنن به نق زدن و ترسیدن و ما بیچاره میشیم، من میدونستم و ما رو میکشن. اینا روحیه های مسلمین رو چیکار کنن؟ خراب کنن. فراوونه، اصلا تصریح آیات سوره توبه است که دائم تو دلها رو خالی میکردن. زیادم قرآن برخورد داره با مرجفون، با کسانی که تو دلها رو خالی میکنن، حرف بی خود میزنن. منتها نوک پیکان خیلی وقتا در لفافه پیغمبر بود و خیلی وقتا به صراحت امیرالمومنین بود. مثلا تو ماجرای یمن یه لشکر امیرالمومنین برد، یه لشکر خالد ابن ولید. این توضیحات رو برای این دادم که پیغمبر اکرم حالا که خالد ابن ولید ظاهرا مسلمان شده، برای اینکه عکس العمل سنگین منافقان انجام ندن، اولا و قوت قلب جهان اسلام باشه که خیلی کوچک بود اون زمان، که رؤسای کفار حالا اومدن، فکر کن شما سرلشکر صدام زمان جنگ بیاد بگه الموت لصدام و من میخوام با شما بجنگم علیه صدام، خب حتما یه گردان میدن بهش دیگه، برای اینکه این تقویت تو دل کفار رو خالی میکنه، نه اینکه شایستگی داشته باشه مثلا، البته توان جنگی بالایی داشته خالد بن ولید لعنت الله علیه، از نظر نظامی آدم بسیار قدری بوده. حالا مشکل همه اینا این بوده که یه رقیبی دارن به اسم امیرالمومنین که اصلا باهاش نمیتونن رقابت کنن. به قول ابن ابوالحدید، یا علی انت انسیت ابطال العرب، تو کاری کردی تاریخ پهلوانی عرب رو نابود کردی. من میخوام پهلوان نام بنویسم کسی به چش نمیاد. قدیما برای عمرو بن عبد و دایه طلحه بن ابی طلحه و امیه بن خلف و فلان واسه هر کدوم باید هزار صفحه در مقامشون مطلب می نوشتن. امیرالمومنین که اومد که اونا همه با ادوات نظامی 100%، چه اسبی چه خودی چه سپری چه نیزه‌ای چه فلان، علی بن ابی طالب با یه شمشیر کج، منتها ید الله اون شمشیر رو می گرفت. شمشیرای امیرالمومنین فکر نکنید که مثلا شمشیر خاصی بود، اون شمشیر برکی میدادن اینجوری که نه، اون ید الله بود. والله ما قلعت باب خیبر الا به قوت جسدانیه، من با قدرت ظاهری در خیبر که نمیشه با دست ظاهری کند. روح امیر المؤمنین بود که قوی بود و نمیتونستن باش رقابت کن، اینا هم هرس میخورد. یه لشکر با امیر المؤمنین، یه لشکر با خالد بن ولید رفتن یمن. پیغمبر فرمود دو سپاه به هم رسیدن، فعلیون علیکم یا فعلیون امیرکم، سرلشکر کل علی ابن ابی طالبه. خب خیلی بهش برخورد، رسیدنم به هم. و خب وقتی هم میرسیدن به هم، اگر جنگی میشد اصلا قابل رقابت نبود که او. خالد چند نفر صدا کرد، گفتش که دوربیناتون رو زوم کنید رو او، ببینید چی میشه بهانه کرد، بریم راپورتشو بدیم از چشم پیغمبر بندازیمش. اینو بریدت ابن حصیب اسلمی گفته. بریده از همون قبیله‌ایه که نقش اصلی رو در پیروزی سقیفه داشتن، اون قبیله‌ای که از بیرون شهر ریختن کل شهر رو پر کردن، اسلمی ها بودن. بریده از اوناست، میگه منم از علی بدم میومد، منتها خب این آدم نه مشکل ژنتیکی داشته، نه مشکل دزدی داشته، رو فضای اون قبیله و تخریباتی که بوده بدم میومد از علی، بدن از شیعیان امیرالمومنین. اگر حضرت اجازه داده بود جنگ کرده بود با خلیفه، منتها دیگه کار از کار گذشته بود. وقتی برگشتید زهرای ازهر شهید شده و امیرالمومنین خونه نشین شده، پرچم رو برد توی قبیله خودش، زد زمین و گفتش که لا نبا یا الا علی، یا ما با جز علی بیعت نمی کنیم. که پیغمبر امیرالمومنین پیغام داد که دیگه کار گذشت، فاطمه شهید شد. نبودید، یعنی اون روزی که یار لازم داشتیم سفر بود دیگه، حالا فایده این نداره دیگه، منم به اضطرار بیعت کردم، جنگ بیرونی اسلام. و خلاصه این بعدن جز کسانی است که انگیزه داشت برای امیرالمومنین بره بجنگه. حتی میگه منم بدم میومد از علی. خالد گفتش که چند نفر رو جمع کنید برید علی رو زیر نظر بگیرید. دو تا دروغ یا دو تا اتهام برای امیرالمومنین بستن. یکی این که از بیت المال، یعنی از غنایم تقسیم نشده، برای خودش ورداشته. اما سیره حضرت بعدن خیلی واضحه که تفاوت داره دیگه. یکی این که یک کنیزی از کنیزان غنایم رو گرفته. ما اصلا خیلی مطمئن نیستیم که چندان کنیز گرفته شده باشه در دوره صدر اسلام، در دوره پیغمبر. کسی که من خاطرم هست، صفیه هست که از بزرگزادگان یهود بعد از خیبر که اسیر شده بود. پیغمبر برای اینکه با یهود جنگ و خلاصه درگیریش کم بشه، او رو آزاد کرد، بعد از او خواستگاری کرد و هم اسلام آورد و پیغمبر باش ازدواج کرد و برای اینکه درگیری ها کمتر بشه. غیر از این کم یادمه، نمیخوام نفی کلی کنم. خلاصه رفت گفتن همین خوبه، همین دوتا رو بریم بگیم دیگه زیرابش خورده. اومدن پیش پیغمبر گفتن که یا رسول الله چه نشستی؟ حالا سپاه در یمنه، اینا رو خالد زودتر فرستاد. بحث چیه؟ بحث اینه که شیعت و علی از کی تأسیس شده؟ چه نشستی که علی از غنائم تقسیم نشده بر می‌داره؟ قبل از تقسیم کنیزی رو با خودش به خیمش برده که اونا الان پیغمبر دیگه به خاطر دخترش هر چی میگفتن. بریده میگه نفر اول گفت دیدیم پیغمبر چهرش در هم رفت، نفر دوم پیغمبر اکرم خشمگین شد، نفر سوم رو برگردون، من تا اومدم شروع کنم فرمود ما تو ریدونم این علی از جون علی چی میخواد. خب وقتی اتهامی میزنن اگر اون فرد عادی باشه وظیفه چیه؟ خب دادگاهی میکنیم، شاهد بیاد، بیانه، دلیلا رو بیارن، تحقیق میکنیم، اینطوریه دیگه. اگه الان بری پیش قاضی، پیش رئیس قوه قضاییه یه حرفی بزنی، یه اتهامی بزنی راجع به یه بزرگی رو برگردونه که بفرما، همه جا پارتی بازیه، نمیگن اینجا علی ابن ابی طالبه، معصومه، برای کوچیکتر از او هم این کار رو میکنن. تا اومدم شروع کنم فهمون ما توریدونم این علی، یا برعید لا تبغض علی، یا خودتو بیچاره نکن بغض علی داشته باشی، فانه ولی و کل مؤمن بعدی، او ولایت داره. یعنی من تقسیم کنم قنانمو حرف میزنی؟ اصلا پیغمبر کار ندشون اتفاق افتاده یا نه افتاده، خب میشتسته اینا دارن چی میگن. بس اون سهم علی بیش از این حرف هاست، نه خواست بگه برداشته ها، خواست بگه اصلا تو داری چی میگی، او حق تصرف در همه شو داشته، اصلا کار نداره این شده یا نشده، همش مال خودش بوده، ولی شماست، حرف ها چیه. از اون به بعد بریده که این خاطره رو تعریف کرده و حدیث قدیر نقل کرده و عرض کردم آماده نبرد شد حتی تو جریان خلافت، جز شیعیان امیرالمومنین. هر چی رسیدیم به آخر عمر شریف پیغمبر، شیعت و علی پر رنگتر و پر جمعیتتر شدن، اما هنوز جمعیتی آنچنان ندارن. از اون طرف قریش، منظورم حزب قریشه نه قبیله قریش، قریش هم فعالتر شد. قریش یعنی بنی امیه، گروهی از بنی مخزوم، گروهی از بنی زهره و گروهی از دوتا بنی کوچولو. کارتون دو تا بنی کوچولو بعدن دو تا خلافت به دست گرفت. در روایات ما هست، در روایات عامه دو تا بنی کوچولو ها رو حذف کردن. مثلا بنی امیه پرجمعیت بودن و مهم بودن، پول داشتن، اون دو تا بنی ها پول مول نداشتن. به مثل تبوک که رسید تنازع سنگین شد، چون دوست نداشته با علی، سختش بوده بخواد همنشین باشه مدت طولانی، گفته تو بمون تو مدینه تمام. خیلی واضح بود لج بعضی از همسران پیامبر در میاد، میگفتش صبح تا شب با همید، چون صبح اول وقت و شب آخر وقت دو تا جلسه خصوصی هم پیغمبر و امیرالمومنین با هم داشتن هر روز. گفت صبح تا شب که با همید، صبح هم که با هم حرف زد چقدر شد. مثلا دوتا مثلا دختر بچه و پس با هم رفیق میشن، دختر ها با هم، یا مثلا پسر بچه های راه نمایی با هم میشن، میگید دو روز سه روز چهار روز با هم حرف، دیگه حرف ندارم میزنید راجب چی حرف میزنید. یکی از این همسران که او هم اعصابش خرد میشد و به امیران اون علاقه نداشت، چقدر همه حالا نو روز یه بار نوبت منه، اومدی خونه من، باز علی دق دق در زده اومده رفتید یه گوشه دو ساعت دارید با من حرف میزنید، حسابش خورد میشه. بروز میدادند. از اون طرف مثل عمار، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل حذیفه، مثل بریده، اینا رو گفتن شیعت و علی. اینا درگیر می شدن اگر جای علی امیرالمومنین سخنی گفته می شد، دفاع می کردن و تو جامعه هم اینا رو به شیعت و علی می شناختن. ولی فعلا شیعت و علی مسئله شون اینی که معصوم است و اینا نیست. حالا سلمان لابد می دونسته، ولی بقیه در این حد که او محبوب پیغمبره، برادر پیغمبره، محرم سر پیغمبره. و واقعا این آیه از اون آیاتی است که برادران غیر شیعه در یه دست انداز سنگین افتادن که وقتی خداوند می‌فرماد، وقتی یه عزیزی به من گفتش که آقا من یه سوال دارم، مثلا من الان دارم هیچ می‌بینم جلسه فرصت ندارم، فلان روز تشریف بیارید، گفت خیلی سوالم حیاتیه، مرگ و زندگی. گفتم فلان روز تشریف بیارید، من یه رو میشینم بعد جلسه. گفت که ما بیکاری، من اینجا تا اونجا مثلا 10 کیلومتر راهه. گفتم نه ما بیکاری. یعنی خب این سوالت ای سوال بود و فکر کردی جواب من دارم که تهران این سرش به اون سرش 25 کیلومتر راهه، یعنی که اونایی که تهرانی نیستن بدون 10 کیلومتر راهی نیست تو تهران. یعنی من از منزلمون تا دفترم 25-6 کیلومتر راهه، راهی نیست 10 کیلومتر هست تو فضای تهران. اینجا ندیدم مثلا لوکیشن بذاریم ببینیم چقدر فاصله میفته. گفت مرگ و زندگیه. ولی خب من الان باید برم جلسه، ولی فلان روز فرصت دارم یه روب میشینم در خدمت شما. اینو بیکاری ما. خیلی تعجب کردم، بعد یادم گفتم چقدر پیغمبر مظلوم. من که بند کفش او هم نیستم تعجب کردم. خدا فرمود چیه این مف مف سوال میکنید؟ وقت اصلا شاید بعضی وقتا منافقان که وقت پیغمبر رو بگیرن یا را امشستان لاتالات میپرسیدن. پیغمبرم حیا میکرد. این قرآن میفرماد کارتون تموم شد پشید برید، پیغمبر حیا میکنه. خیلی هم سخت بوده برای پیغمبر، چون خود پیغمبر این آیه از قول خدا میخونه. خیلی پیغمبر با حیا بود آقا، خیلی با حیا. بعد از این که احکام خاص بانوان رو فرموده بود و همسرانش و بعضی از خانم‌ها بلد بودن، اگر زنی میومد سوال میکرد نوشتن چهره پیغمبر سرخ میشد، سرش پایین مینداخت. یعنی اون موقعی که کسی نگفته خب من بیان میکنم، ولی بعد از این برید بپرسید از خانوما. مثلا شخصی تو 50 چند سالگی خیلی با حیا بوده رسول خدا. خدا فرمود که اگه میخواید با پیغمبر خصوصی حرف بزنید صدقه بدید، پولم پیغمبر صدقه بدید. مثل اون بنده خدا که گفت من بیکارم، مثلا چی؟ یه درهم. درهم چیه مگه؟ امیرالمومنین اگر میومد پیغمبر این حکم برای او شاید اجرام نمیکرد، ولی یه دینار کلن داشت، اینو رفت چنج کرد تو صرافی، 10 درهم گرفت، 10 تا وقت گرفت از پیغمبر. بعد آیه اومد نسخ کرد قبلی رو، ولی یه جمله‌ای گفت که همه رو بیچاره کرد. فرمود اشفقتم، ترسید پولتون تموم شه؟ با پیغمبر الان مثلا شما ببینید مظلومیت رسول الله رو. الان بگن امام زمان سلام الله علیه کوچه بغلی خواستی بری دید امام زمان، نه آقا بگن آقای بهجت کوچه بغلی اگه میخوایی بری خصوصی صحبت کنی 5000 تومان صدقه بذار. آدم مثلا درنگ نمی کنه. به من بگن عمار کوچه بغلیه، سلمان کوچه بغلیه، شیخ مفید کوچه بغلیه، علامه هلی کوچه بغلیه، خیلی های دیگه بیش از این حرفان بگن بده. پیغمبر خاتم ندادن. بعد قرآن یه جمله گفته که چون بعضی گفتن نفهمیدن تا بیان به جنبن زود وقت فرصت تموم شد، اینجوری میگن. یکی میگه شاید خلیفه اول نبود اون موقع تو شهر. اینجوری کیلویی که نمیشه حرف زد، بهشون فشار اومده. چون میگن خلیفه خیلی سخاوتمند بود. بعد میگه صدقه بده برای پیغمبر حرف بزن، نداده. این لابد تو شهر نبوده. کجا بوده؟ تو شهر نبوده. اون موقعی که جنگ بود آقایون. حالا الان که جنگی هم نیست، چون پیغمبر تو شهر که جنگی هم نیست. اون موقعی که جنگ بودم که این عزیزان از عقب از دور هدایت میکردن. حالا که جنگی هم نیست، پیغمبر تو شهر کجا بوده؟ حالا فرصت نکردن. اگر اینجوری بود معنا نداشت آیه بیاد و توبیخ کنه. آیه توبیخ کرده. توبیخ یعنی چی؟ یعنی خاک بر سرتون که همچین فرصتی از دست دادید. اشفقتم؟ مثلا چی ترسیدین؟ حالا شما نگاه کنین این آیه‌ای که تبدیل شد به مدح امیرالمومنین کینه ها رو تشدید میکنه دیگه. اینجوری نیست که بگیم آه پس علی با خدا بهش توفیق داده، بنده است، پس بریم سراغ او. اینجوری نیست که. خیلی توقع نداشته باشیم آدم ها منصف باشن. 99% آدم ها، حتی شیعیان عزیز، اگر خطا بکنن نقد کنی ناراحت میشه. حق پذیری خیلی سخت پیدا میشه، کمیابه. همین امروز داشتم صبح یه استاد برجسته ای راجع به یه موضوعی داشت بحث میکرد توی مؤسسه ای که مخالف بودن، یه خورده طرفدار ابن تیمیه بودن یه ذره. مثلا گفتن ابن تیمیه اونجوری که شما میگید بی‌انصاف نیست. ایشون داشت توضیح میداد و اسناد رو میخوند، دقیقه دو دفعه تو حرفش میپریدن. خب بذارید من نیم ساعت. آره استاد یه شخصیت برجسته است، محاسن سپید. من تعجب کردم از حوصله او و تواضعش. میفهمید بذارید من نیم ساعت اراز و اسناد رو بگم، تعاریف رو بگم، اسنادش رو بگم، بعدن شما نقد بفرمایید. هی میپریدن که حرفش رو نزنه. کلن ما چیزی رو که دوست داریم درست میدونیم، این دوست داریم بشنویم و میشنویم. خدا به ما کمک کنه که حق مدار بشیم ولو خلاف نظرمون باشه. من وقتی نگاه میکنم بین شیعیان امیرالمومنین حق مداری خیلی کم رنگه. یه نفر خلاف نظرش بشنوه، فکر کنه، بعد بگه نه این، بررسی کنه، نه این استدلال درست دیگه. اونا که یا منافق بودن یا تازه از بت پرستی در اومده بودن بیرون دیگه، خیلی کمتر بود. هر جا میتونستن نلوی میگفتن. مثلا یکی دیگه شو باز عرض کنم تا برسیم به شروع دوران سنگین خلافت، بحث رو نگه داریم. نقل کردن که یه روزی یکی از همسران پیغمبر داد داشت میزد سر پیغمبر، صدا تو کوچه پیچیده بود، فریاد داشت میزد. فریاد میزد یعنی چی؟ یعنی داشت اعتراض میکرد که تو علی و فاطمه رو از من و بابام بیشتر دوست داری. اولا این ثبت شده در تاریخ، سندش هم اتفاقا صحیحه. حالا حرف علمی اینجا زیاد من رد میشم، ذهن عزیزان خراب نکنه، درگیر نکن، که شما ببینید ما این حرفایی که داریم میزنیم تاریخ نیست. البانی 1420 میگه این روایت درست نیست، با اینکه خیلی ها میگن درسته. چرا؟ چون عبدالله ابن شقیق گفته که پیغمبر همین خانوم و باباشو بیشتر از همه دوست داشت. عبدالله ابن شقیق یه ناسبیه، مشهور به دشمنی با امیر البانی. و البانی هم کسی نیست که ندونه این ناسبیه. ناسبی ازش توقع داریم چیکار کنه؟ طرف در یه روایت معتبری در غیر منابع من فریاد داره میزنه، اعتراض، چرا علی و فاطمه را از من و بابام بیشتر دوست داری؟ توقع دارید ناسبی چیکار کنه؟ بگه نه اینطوری نبوده. ده ها مثال اینطوری هست تو همین موضوع که حالا ما هم یکشو اشاره کرد. میگه این روایت ترجیح داره که عبدالله بن شقیق نقل کرده. تازه یه روایت هم امرواس نقل کرده که همین خانم و باباش محب برن. شاهده رو ببینید. خیلی نکته علمی تو اینجا هست، از بحث ما دوره، رها میکنه. خلاصه بروز این که چقدر علی رو دوست داری، چقدر علی علی میکنی، چقدر همش او. تازه شما دیدید در جنگ خیبر پیغمبر امیرالمومنین چشم درد گرفت. اینم اینا همه لطف الهیه که یکی دو روز اول کسانی برن اگه هنری دارن انجام بدن بیان، بعدن نگن خب هی علی رو میفرسته، ما میرفتیم بلد بودیم. که خیبر معلومه چی شد. پیغمبر فرمود فردا کسی رو میفرستم که فرار نکنه، به جز پیروزی بر نگرده. مرده آتین رایت قدن رجلن، فردا مرد میره میدان. در جنگ با عمرو بن عبدود امیرالمومنین ایستاد، فرمود علی جان تو بهشون، از شدت غیرتش و داشت مسخره میکرد مسلمین و امیرالمومنین میجهید از جا. پیغمبر میفرمود علی جان بشین. او هی میگفتش کی میخواد بفرستمش بهشت؟ حوری کی دوست داره؟ مسلمین هم از ترس جرأت میکنن سر بلند کنن، چون راستکی میفرستاد بهشت. امر خیلی آدم قدری بود. امیرالمومنین از غیرتش نسبت به حضرت حق که یه کافر بیاد مسلمان و مسخره کنه از جا میجست. پیغمبر میفرمود علی جان بشین، یکی بره جواب اینو بده. دوباره امیرالمومنین از جا، بار بعد که دعوت میکرد امیرالمومنین از جا، آخر سر سه بار شد دید کسی بلند نمیشه، علی جان خودت برو. انقدر این جنگ سنگین بود که پیغمبر دست به آسمان برد. من یاد روزه از تلی اکبر میفتم، گفتش خدای منو تنها نکن، انت خیر الوارثین. اونایی که دوست نداشتن علی رو گفتن کارش تمومه. اونایی که دوستدار امیرالمومنین بودن همه شروع کردن گریه کردن. یعنی باید اون صحنه رو باید یه وقتی بسازن اگر تونستن، یه آدمی با اون هیکل، با اون قدرت، با اون ادوات نظامی، امیرالمومنین با یه لاپیرن و یه نصف زره، عمدن دو سه بار صبر میکرد پیغمبر که نگن آقا همش داره اونو میفرسته، هی میخوای افتخارات همه رو به نام اون ثبت کنی، شما برید. خاک بلند شد، درگیری که جدی میشه، دو نفر که رزم شمشیر میکنن رقص پا دارن، جا به جایی دارن، زمینم خاکی بود، اسفالت که نبود. خاک بلند شد، فقط صدای چکاچک شمشیر میومد، خونی پاشیده شد. گفتن علی کارش تموم شد. بعد یهو گفت الله اکبر، عادت داشت ضربش که اصابت میکرد الله اکبر میگفت. فهمیدن امیرالمومنین زنده است. گرد و غبار که خوابید دیدن امیرالمومنین ایستاده، از پیشانی مبارکش خون جاریه. چون حضرت چیزی نداشت که دفاع کنه، سپر او شمشیر که زد سپر رو گرفت، سپر پاره شد، پوست پیشانی امیرالمومنین رو شکافت. منتها حضرت ضربه او رو دفع کرد. ولی زدن او سخت بود چون همه چیزش کامل بود. اینجا یه روزم داره. برگشت. همه تعجب کردن که علی ابن ابی طالبی که برای 10 تن گندم دستاش پاره پاره میشه از چاه آب بکشه، چرا تو این جنگ تن به تن وسائل او رو به عنوان غنیمت بر نداشت، حتی زره روین رو. اینا اینجور نبود که وقتی او فرمود که او از من خواست که او رو برهنه نکنم، چون وسائلش میشد غنیمت. و امیرالمومنین یه کافر به او رو زده بود، با این همه تمسخری که اسلامو کرده بود، نه برهنه نکنه که زره روی رو هم بر نداشت. با اینکه با همون زره رویی 30 سال زندگی میتونست بکنه، ظاهرن هم در فقر مادی بود، ظاهرن نیازمند بود، اما نفوس عبیه، نفس اگر تربیت شده باشه حتما عزت نفس داره، مناعت طبع داره، سخاوت داره. بعضی از این کسایی که تو اربعین خدمت میکنن، بعضی ها بزرگان قبائلن، ولی بعضی ها لقمه زن و بچه شون رو با امام حسین تقسیم میکنن، کنار میذارن. همه اینطوری نیستن که ثروت داشته باشن. یک سال کار میکنه تا بتونه یه وعده غذا به زوار سید و شهدا بده. خدا به ما انشالله ایمان بده، عزت نفس بده تو این راه. خب اینجا فکر کردیم مثلا خیلی عاشق شدن، بعدم که پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اسلام و نجات داد، آبروی اسلام و خرید. کینه ها بیشتر شد. بلکه اینو یه سالی تو همین هیئت، ولی 2-3 سال پیش در تهران، همین یه تیکش و 2-3 جلسه صحبت کردم که خیلی کارو برا پیغمبر سخت میکرد. هر جمله‌ای که راجع به امیرالمومنین میخواست بگه، میفهمید شمشیرهای کینه رو علیه او تیزتر میکنه، اما از یه طرف هم باید بیان کنه. هر یه جمله‌ای که میگه دشمنی شدیدتر میشه، ولی باید هم بگه. ما الان میشناسیم بعضی از بزرگان رو که از بعضی از بزرگان دیگه حرف نمیزنن که حسادت علیه اونها تحییج نشه. میگه بذار قریب خوش باشه. شروع میکننش به تخریب. خیلی سخت بود برای پیغمبر. ولی بعدم بالاخره صف میشن. هر یه جمله از این جملات مثل ضربت علی یوم الخندق، این انگار یه کاردی به جگر حسودان و کینه توزان و دشمنان و منافقان بود. هرچی جلو رفت شدیدتر شد. مباهله. مباهله از یه زاویه فضیلت. اونا میگفتن خب پیغمبر زن و بچه‌ش و کس و کارش رو آورده. خب اگر قرار بود تو اون مباهله که ماجراش میدونید دیگه با مسیحی‌ها بود و چی بود، قرار بود بیان نفرین کنن هم دیگه رو. الان اگر به کتب نگاه کنید میگن بله دیگه، پیغمبر برای اینکه بگه من پیغمبرم میخوان نفرین کنن، نزدیکترین افراد به خودش زن و بچه‌ش رو برداشت آورد، خانواده‌اش رو آورد که بگه من مطمئنم پیغمبرم. شما خب اگر اینو فرض بگیریم که هست، برای چی فلان همسرشو نیاورد؟ داماد از همسر نزدیکتره؟ یه مثالیم اگه استدلالیم باشه که ابن تیمیه میگه داماد آدم از همسر آدم با آدم نزدیکتره؟ اگر ملاک اینه که بگی کس و کارشو آورد، اگه فقط دختر و نوه رو آورده بود، خب شما که دارید میگید که فلان همسرش از دخترش هم محبوب تر بود، پس باید اون رو می آورد. دومادو برای چی آورد؟ اگر ملاک به اینه که اگر بگی چون پسر عموش بود، عموشو چرا نیاورد؟ عموش عباس بود دیگه، عمو رو می آورد، چرا پسر عمو رو آورد؟ چرا این یه پسر عمو رو فقط آورد؟ اون یکی پسر عمو رو چرا نیاورد؟ خب اینو ساده نگیرید، این کینه تولید میکرد. مقداد و سلمان دلشون گنج میرد. خدا به ما وسعت نظر و قلب مهربان نسبت به اولیاء خدا بده که اگه خوبی، حسنی، توفیقی در اولیاء خدا دیدیم خوشحال بشیم، کیف کنیم. شما نسبت به امیرالمومنین و بچهای امیرالمومنین این حس رو ندارید، چون حس رقابت ندارید، ولی گاهی رفیقتون مثلا میبینی خوش توفیقه، ممکن اذیت بشه آدم، نعوذ بالله. داداش آدم، هم حجره ای آدم، هم کار آدم، هم کلاسی آدم، هم خوابگاهی آدم تو دانشگاه. اونا به غلط خودشون رو رقیب امیرالمومنین میدیدن، ما اصلا رقیب نمیبینیم. هر چی از امیرالمومنین من فضیلت بگم شما کیف میکنید، این خیلی خوبه، ولی فکر نکنید اونا برای چی اینجوری نبودن. هر وقت ما یه هیئت گرفتیم 200 نفر آدم اومد، هیئت بغل 40,000 نفر آدم اومد، گفتیم الحمدلله مجالس اهل بیت شلوغه. حسین جان ما که بیورزه بودیم، ولی این یه کاری که ما کردیم ما قبول کن. البته جمعیت علامت قبولی نیست، ولی یه اتفاقی افتاد به جای اینکه بزنه خوشحال بشه، یا الحمدلله خدا رو شکر پرچم اهل بیت بالاست، بگن فلان جا رفتیم آقا جلسه شما یه خورده یخ بود، اونجا خیلی پر حرارت بود، پر عشق بود، بگه الحمدلله ما بیارزه ایم حسین جان به ما یه نگاهی بکن. این معلوم میشه که اون حسادت نیست، یعنی تو جایی که آدم احساس رقابت میکنه، تو هر جایی، توی کارخونه یکی بیش از بقیه کار میکنه، بقیه سوال بهش میزنن بیشین هی کارم رو سخت نکن، آسون نیست حسادت نکردن. دیگه قدیر که دیگه یکی از اینا رو آتیش زده سن، و اگر اینی که میگی راسته سنگ از آسمون بهت بخور تو سر من، دیگه نتونست تحمل کن، ترکید. بقیه اومدن بیعت کردن، تبریک گفتن، ولی تو همون مسیر پیچیدن، چون پیغمبر چند روز بود میخواست این مطلب رو بگه، اینا مجلس رو به هم میزدن. تاریخ نوشته، غیر از شیعیان هم نوشتن که پیغمبر اونجایی که فرمود یکون و اثنا عشر امیرن، 12 امام خواهد بود، نگاه کنید تاریخو، میگه سر و صدا شد، مجلس به هم ریختن. یه بار فقط تو اون پنجشنبه مجلس به هم نریختن، قبلش در پیش در آمده. چرا پیغمبر در مکه اعلام نکرد که همه بودن؟ چون وقتی برگشتن سمت مدینه، بسیاری از کسانی که جاهای دیگه میخواستن برن ترک کرده بودن مسیر رو. چرا؟ پیغمبر اونجا اعلام کرد، جایی اعلام کرد که کسی فکرشو نمیکرد، یعنی چند بار خواست بیان کنه، مجلس رو به هم میریختن منافقانی که عرض کردن. پیغمبرم نمیخواست درگیر بشه، توضیح دادم اول جلسه، درگیر میشد خیلی کار خطرناک میشد. وقتی پیغمبر از مکه خارج شد، خیال اینه راحت شد که در حضور همه نمیخواد بگه، کاروان ها فاصله از هم گرفتن، اجتماع سنگین فاصله گرفت، ناگهان در جحفه پیغمبر دیگه، منافقان که بخش زیادشون بعد از فتح مکه تو هم مکه مونده بودن، اینا دیگه نیومدن که، مدینه دیگه نمیومدن که، جمع زیادی از مسلمین در مکه و پشت مکه بودن به نسبت مدینه. وقتی پیغمبر راه افتاد سمت مدینه، قدرت زیادی که منافقان داشتن شکسته شد،
جمعیتشون.
اینا رفتن کجا؟ رفتن خونه زندگیشون. پیغمبر در جوفه بین راه مکه و مدینه یهو نگه داشت. اونایی که همراه بودن با پیغمبر هم جمعیت زیادی نداشتن و فرصت برنامه‌ریزی دیگه نداشتن. این عبارت عجیبه ها. اینا از اون مباحثی است که آقایون غیر شیعه با مغز میخورن زمین نمیتونن حل کنن، که لا تخشوهم وخشونه، اونا نترس، والله یعصمک من الناس. این مال اولش نیست که بگی کفار، این مال آخر کاره که همه مسلمون کلش به جزیره مسلمونن. والله یعصمک من الناس، من تو رو از این مردم نجات میدم، یعنی چی؟ یعنی از بین این مسلمونا یه عده‌ای هستن که همه جور خطری برای تو دارن. یعنی کیان؟ یعنی منافقان. والله یعصمک من الناس. سیوطی ببینید همون حرف ما رو سیوطی هم میزنه، یه میگه منافقان نمیخواستن پیغمبر حرفاشو بزن. خب بعدن این منافقان کجان؟ پیغمبر فرمود من کنت مولاه و فعلیون مولاه، خیلی ماجرا داره. این ترکید، گفت سنگ بیاد از آسمون. بلا فاصله چند نفر رفتن با هم توافقنامه ای نوشتن. بعدها ابن عباس گفت میدونی چرا علی به خلافت نرسید؟ چون قریش تحمل این را نداشت. این قریش یعنی حزب، نه قبیله. خود امیرالمومنین هم قریشی بود. امیرالمومنین هم بیان کرده بارها، اللهم انی استعدی که علی قریش، خدایا من همه رم ببخشم قریش رو نمیبخشم. قریش حزبه. یعنی اولین جنگ، اولین تقابل شیعت و علی در برابر حزب قریشه. اینو اینجا نگه داریم تا باقیش انشالله فردا عرض کنیم. عزیزان اگر اهل مطالعه باشن برن آثار رو ببینن، متوجه میشن که شاید من تو هر جلسه 10 تا 20 تا شبهه دارم جواب بدم، ولی من قبول ندارم پاسخ به شبهه را، چون پاسخ به شبهه اصالت دادن به شبهه است. اما اگه اصل مطلب رو بدونیم، پاسخمونم طبیعتاً داده شده که اصلا مثلا شیعه از کجا به وجود اومد. شیعه نخستین به معنای اسمت بود. اگر اسمت بود چرا فلانجا چی شد؟ شاید بیش از 20 سوال رو پاسخ دادم، ولی نخواستم سوال کنم که سوال یه آدم در به داغون رو اصالت داده باشم و بعد شما هی بخوای سوال جواب بدی، اونا هی سوال میکنن، هی شما باید گوشه رینگ وایسی سوال جواب بدی. ما هم سوال رو عملا جواب میدیم، هم داریم حمله میکنیم که تو هم باید سوال جواب بدی، این تو این آیه رو چیکار میکنی، اون آیه رو چیکار میکنی. اصل مطلب رو بدونیم، شبهه رو هم عملا پاسخ دادیم. امیرالمومنین، خواهم وارد توسل شد، امیرالمومنین زره رویی عمرو بن عبدود رو هم در نیاورد، حتی زره روئین خود رو از رو سر او بر نداشت. می خانواده اینطوری هند. تا دقیقه آخرم از اون طرف کسی می اومد، می گفتن ارفع رأسکه یا شیخ، سرت بلند کن. شیخ عبارت محترمه، به رئیس قبیله عرب میگه شیخ. هر چه بگی از عظمت امیرالمؤمنین، بخوای یا نخوای تحقیر عده‌ای که خودشون رو رقیب میدونستن هست. بچه‌های اونا اومدن کربلا. من فقط یکشو اشاره میکنم، روزه رو اینجا نمیتونم وایسم. من تا به حال یکی از اونا انس ابن مالکه که تلاش میکرد گاهی به امیرالمؤمنین آسیب بزنه. پسر او سنان ابن انس است. درسته سنان ابن انسه. تا به حال من روزه سنان رو نخوندم که او چه کرد. اصلا قابل بیان نیست. حتی توصیه نمی کنم برید بخونید، ولی اگه بخونید خودتون برید مقاتل رو ببینید. در بین این همه حرامزاده دو نفر در رقابتن که چه کسی سید الشهدا رو کشته، شمر یا سنان. و حالا روزه سنان از روزه شمر هم سنگین تره. نمیتونم بیان کنم، ولش کن. آقای ما از صبح عاشورا که درگیری ها کم کم شروع شد، بعد تیراندازی کردن، چند نفر چند نفر، بیست و چند نفر بیست و چند نفر یاران حضرت شهید شدن، اینا را برده در خیمه دارالحرب، یک یک بدنها را از زیر تیغ آفتاب کشونده برده زیر سایه گذاشته. با اینکه تشنه است، با اینکه در نبرده، یه جمله بگم امام رضا به ما نگاه کنه، ما در صلوات امام جواد میگیم معدن الوفا، اینا اینطوری هست، معدن وفاه. این سرباز تیر خورده زمین افتاده، حضرت برده او رو در خیمه دارالحرب، فعلا تا ما هستیم زیر آفتاب نباشه. اگر زنده بودن یکی یک سر رو به دامن گرفته با اونا صحبت کرده، اشک ریخته براشون. یکی یک نیروها تک به تک که رفتن، اون نزدیک 20 نفر کمتر و بیشتری که رفتن میدان جنگیدن، هر کدوم زمین افتادن مثل باز شکاری رفته خودشو بالا سر اونا رسونده، سر رو به دامن گرفته برگردونده. اگه تونسته تکی برگردونده، اگر کار از کار گذشته بوده، جوانان بنی هاشم. تشنه داغ دیده زیر تیغ آفتاب، این جگر تفتیده سوخته از غم، انقدری که وقتی نصر از آسمان نازل شد حضرت نپذیرفت، فرمود ما به عهدی که با خدا بستیم عمل میکنیم. این دفیه، این روایت معتبره، اما تفصیلش در منابع بعدیه. همون کلامی رو که امام حسن فرموده فرمود. امام حسن علیه السلام، حالا یه وقتی روزه شای خوندیم عرض میکنیم، امام حسین علیه السلام وقتی گفتن آقا میتونی کشته نشی، فرمود دفقد الاحبه، دیگه عزیزانم رفتن، عباس هم رفته، علی اکبر رفته، حبیب رفت. علی دنیا بعد کل افا، دنیا جای زندگی برا من نیست. خب این سن و گریه کردن و داغ دیدن، این آسیب به بدن مبارک رسیده تا نوبت خودش شد. خیمه ها هم با اینکه جگرشون سوخته بود ولی آرامشی داشتن، چون اسم رمزی بود بینشون. اسم رمز این بود که حضرت با می اومد سمت خیمه و برمیگشت، میدونستن حضرت دوباره برمیگرده. میدونستن دوباره برمیگرده. آرامش داشتن، میگفتن هنوز سایش به سرمونه. تا بار آخر وقتی اومد سخنی گفت، فن الان باید ودا کنم. روزه ودا بعد از حمله داعش به نوامیس عراق و شام فرق داره با قبلش. ما نمیفهمیدیم قبلش شاید یعنی چه. 30,000 حرامی دندون تیز کرده، سراسر کینه، بی حیا، حتاک، پرده در، بیرحم، و چند تا دختر ناز پرورده آفتاب مهتاب ندیده، پرده نشین، سایه‌شون رو کسی ندیده. یه طرف بار آخر وقتی حضرت آمد یه عبارتی فرمود، همه فهمیدن این بار آخره. فرمود زینب جان ایتینی به ثوب لا یرغب و فیه احد، یه لباس کهنه ای که کسی به این طمع نکنه، مثل خود و زره نباشه، قیمتی نباشه. حالا این رو هم خودش پاره تر کرد نکرد تو منابع قدیمی نیست، منابع متأخر هست که این رو هم خودش با خنجر پاره پاره کرد، زیر لباسا پوشید. عباراتی داره اصلا نمیدونم بیان کنم یا نه. مثلا برای همین لباس کهنه یه لباسی آوردن برای حضرت، فرمود نه این ساق پام نمیخوام پیدا بشه. حق دارید متوجه نشید من چی بگم، واضح حرف نمیزنم. یعنی اگر قرار باشه زره و اینها رو بردارن، فقط این تنم باشه ساق پام پیداست، نمیخوام اینطوری باشه. لباس دیگری آوردن فرمود نه این تنگه، نمیخوام من بدنم رو زمین باشه. سید ابن طاووس میگه به خدا سوگن همین پاره کهنه رو هم از تنش کسی تا به حال این روزه رو نفهمیده به فهمه زندگیتون زیر و رو میشه، بیماری پیدا میکنی. اون چه نوشته شدن رو نمیشه گفت، چه برسه به این که بودن از اولیای خدا. کسی که لحظه ای صحنه ای از این صحنه قتلگاه رو به اون نشون دادن و زندگیش تا آخر عمرش به هم ریخته، یکی که بزرگان او رو تایید کردن میگه من 3 ماه حالم مثل یه بیهوش بود، تا آخر عمر مراد میکردن جلوش روزه نمیخوندن. خلاصه این لباسو که خاص، این علامت رمز بود، یعنی دیگه باید ودا کنی. زینب کبرا به سینش کوبید، الیوم ماتت امی فاطمه. وقتی فهمید باید جدا بشن گفت امروز مادرم رو از دست دادم، یعنی اون روزی که مادرم رفت به تو که نگاه کردم گفتم خدا سایه حسینم رو سرم حفظ کنه. دخترها رو جمع کرد، حسین جان دخترها رو جمع کرد، عمو زینب جان مجرهای بچه ها رو محکم گره بزن. بعد اینها رو که جمع کرد یه نگاهی کرد فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعد دول البلا، خودتون رو برای بلا آماده کنید. ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. همه گریه کردن، خیلی ها به خاطر دل سید الشهدا خودشون رو نگه داشتن، بزرگترها آرام شدن، میدونن وضع حضرت از اینا وخیمتره، آقا میخواد بره، میدونه اینها چه بلایی سرشون میاد. رباب و زینب کبرا و بزرگترها خودشون رو آرام نگه داشتن، خواست بره سمت میدان، یه دخترش اومد جلو گفت بابا ما رو میخوای بین اینا تنها بگذاری؟ ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون، بمیرم برای شرم و حیات. حسین جانس سرشو پایین انداخت، تا به حال نه به این بچه ها نگفته بود فهمون لوتور کلقتا لنامن، نمیشه. این دختر بازم اصرار کرد یا ابته از تسلم تل الموت، خودتو تسلیم مرگ کردی، ما رو میخوای بین این حرامی ها تنها بگذاری؟ شروع کرد بلند بلند گریه کردن. حضرت همون لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری با حسرت جلو من گریه نکن مثل بچه یتیما، مادام من روح و فی جسمانی تا من زنده هستم.